غیرة و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفر است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
اسما همسر جعفر طیار نقل میکنه که در لحظه های پایانی عمر حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه اون بانوی بزرگ عالم بودم. ابتدا اون حضرت غسل نمودند، سپس لباس ها را عوض کردند و مشغول راز و نیاز با خدا شدند. جلو رفتم، فاطمه را دیدم که رو به قبله نشستند و دست ها را به سوی آسمان بلند کردند و چنین دعا میکنند: پروردگارا، به حق پیامبرانی که آنها را برگزیدی و به گریه های حسن و حسین در فراق من، از تو می خواهم گناهکاران شیعیان من و شیعیان فرزندان مرا ببخشایی. شبتون بخیر شنونده های عزیز رادیو معارف. در ادامه بخش سوم برنامه ها مستند پنجره رو تقدیم شما میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
واسه آسمونی شدن باید دل کند از زمین خاکی. تو گذر از تاریخ گاهی بعضی از آدم‌ها از بعضی دیگه الگو می‌گیرند. قهرمان قصه امروز از سمیه، از اولین زنان مؤمن به پیامبر الگو گرفته بود، همون که جاهلیت عصر خودش تاب مسلمون شدنش رو نداشت. ازش میخواستن اقرار به وحدانیت خدا و شهادتین زیبایی رو انکار کنه، اما نکرد. ازش میخواستن رسول الله رو انکار کنه، اما انکار نکرد. سمیه زیر شکنجه خود شد، شهید شد، اما تسلیم نشد. صدای ناله های سمیه از پس قرنها هنوز هم به گوش میرسه. این دایره میچرخه و تاریخ تکرار میشه و این بار این ناهید فاتحی کرجوعه که سمیه عصر خودش میشه.
قرار بود منم مثل دو خواهرم زنده به گور بشم، ولی پدرم نتونست این کارو بکنه.
حرف بدن، بگو هو بل خدای توه، بگو
اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
4 تیر 1344 تو کردستان سنندج غرب ایران توی خانواده ساده ایرانی مسلمان به دنیا اومد.
کوچیک که بودیم با هم مدرسه می رفتیم. 5 تا خواهر بودیم 3 تا برادر. ما خواهر از برادره بزرگتر بودیم. کلا ناهید بیشتر بودم.
پدرم ژاندارم سابق، بازنشسته سابق بود.
مادرم خانه‌دار بود.
مادر اهل تشیع، پدرم اهل تسنن.
تو خودمون که میگیم، میگیم برکت خونه.
مریم فاتحی هستم، خواهر شهید ناهید فاتحی. عطیه فاتحی، خواهر شهید ناهید فاتحی کرجو هستم.
من فرزاد فاتحی کرجو هستم، برادر شهید ناهید فاتحی کرجو.
شهلا فاتحی جو هستم، خواهر شهید ناهید فاتحی. از پدر با هم تنی هستیم.
مثل خیلی ها عاشق امام شده بود. امام قدرت آزادی زن مسلمان رو بهش ثابت کرده بود. امام و انقلاب گمشده‌ای بود که ناهید در 17 سالگی اون رو مصداقی از حرفهای پدر و مادرش میدید.
برای ما اینا از اون موقع به بعد
ناهید در مورد امام ها میگو من امام دوش دارم، اسلام دوش دارم.
خیلی ها ناهید رو نمیشناختند و حتی هنوزم شاید نشناسند.
هزاران هزاران مثل ناهید هستند.
بعد از پیروزی انقلاب شروع درگیری های ضد انقلاب در منطقه کردستان بود. میشنوید صدای شهید محمد بروجردی، مسیح کردستان، قائم مقام قرارگاه حمزه سید الشهدا.
در حال اون چی که مهمه، بله برای دشمنی که در کردستان است، واقع مطلب دشمن قوی نیست و پایگاه مردمی هم نداره و مردم کردستان مخالف اسلامی نیستن. به دلیل ضعف‌های متعددی که در درون ما بوده این جریان به وجود اومد. اشکال ما این بود که مردم تپی بود که یعنی مشکل بود بهشون بفهمون که اینها خلاصه خواسته شما رو نمیگن. مگه آدمایی با تجربه کردستان که اکثرا مثلا سنی ازشون گذشته بود.
حالا دیگه زمان اون رسیده بود که ناهید داشته های خودش رو از اسلام و انقلاب توی این وادی محک بزنه. درست کاری که سمیه برای اسلام و پیامبر کرد، تبلیغ انقلاب و مخالفت با ضد انقلاب.
خیلی مادرم دوست داشت،
دلرحم، با محبت، اصلا خوش اخلاق بود.
ناهید
معروف،
خیلی
درس خون،
با ماها
نماز خون.
پیش مادرم فرق داشت،
خیلی همه چیش با فرق میکرد.
بعدها برای ما معلوم شد.
15 ساله بود که نامزد کرد، اما این رابطه زیاد دوامی نداشت. ناهید درست حد زده بود، نامزدش ضد انقلاب بود و از نیروهای گروهک کموله.
دو سه ماهی بود نامزد شدن دیگه عقد نکردن. ناهید خواهرم فهمید، به همون همسایه هر کی ما رو میشناخت یا اون میشناخت به همون گفتن این تو کومل است، این ناهید ندین به این پسره دیگه. اینو که فهمیدیم ناهید پشیمون شد، گفت دیگه من ازدواج نمی کنم.
اوایل زمستون 1360 بیمار میشه و به درمانگاهی تو میدون مرکزی شهر سنندج، میدون آزادی، مراجعه میکنه. از ساعت مراجعتش خیلی گذشته بود و اون هنوز برنگشته بود. خانواده نگران میشن، پیگیر میشن، اما انگار که نه انگار. خبری از ناهید نبود.
اصلا دندون دردش چند روز بود خیلی اذیت میکرد خواهرامو.
همون رفتنی که رفت دیگه بر نگشت.
تا کم کم غروب میشه و هیچ خبری از ناهید نیست.
داداشامون کوچیک بودن اون موقع، بابامون پیشمون نبود.
در دشت عباس خرمشهر
بهش تلگراف میزنن که ناهید نیست، برگرده.
اون هم تازه تلفن اینا نبود.
پیشمرگای کرده مسلمان از لباس کردی بیشتر استفاده میکردن، اگر مسلمان بود از خود رو پیاده میشدن کسی زیاد شک نمیکرد.
درگیری زیاد بوده، بعد کسی هم از کسی کاری هم ساخته نبود،
بعد کسی هم جرئت نمیکرد بره مقابله بکنه یا فقط جلوگیری بکنه از این کار.
پدر ناهید اون زمان تو جبهه خرمشهر بود و مادرش نگران و دست تنها. اون همه جا دنبالش میگرده تا اینکه بالاخره از چند نفر که ناهید رو میشناختن و اون روز دیده بودنش میشنوه 4 نفر ناهید رو دوره کردن و به زور سوار مینیبوس کردن و بردن.
حین راه حوالی میدان آزادی سنندج توسط گروهک‌های ضد انقلاب دستگیر و روبوده میشن. پدرم که در حال حاضر بازنشسته نیروهای مسلح هستش، اون زمان در جبهه در خرمشهر مشغول به خدمت بودن. تلگراف میزنن که دخترش روبوده شده و برگرده. پدرم به خاطر همین موضوع اون سال تقاضای بازنشستگی میکنه و با بازنشستگیش هم موافقت میشه. سال 61 پدر برمیگرده و در جستجوی دخترش همه جا رو میگرده، ولی هیچ خبر یا اثری ازش پیدا نمیکنه. پدر خودش میگفت فکر تنهاییش، غربتش و اینکه الان در چه وضعیتی قرار داره و اینکه کمک میخواد و یا پناهی میخواد منو به هم میریخت. واقعا از این افکار اذیتم میکرد. وقتی میرفتیم دنبالش میگشتیم، وقتی ردی ازش نبود به این امید می اومدم خونه که شاید به خونه برگشته باشه. بابا خیلی دنبالش می گرده ولی هیچ خبری از ناهید پیدا نمی کنه.
بعد از روبوده شدن ناهید خانوادش مرتب مورد تهدید قرار می گرفتن. افراد ناشناس به خونه اونا نامه می فرستدن که اگه باز هم با سپاه و پیشمرگان انقلاب همکاری کنید بقیه بچه هاتون رو هم می کشید.
خودش مادر میگفت میگه هر دفعه یهو میامدیم تو حیاط یه نامه یهو یه جایی میدیدیم، نامه رو هم آورد دیدیم، ما هم میترسیدیم
چون یه خاری بود به چشم اینا.
بد بودن، آدم باید به اینا بگه بد، خدا نشناس. آخه برای چی اینو باید نهایت بدازن؟ نه چیکار بود؟
ظاهرا همین گزار برم میدم به گروه حق ملحد کموله، میگن که با اسبانی و افرادی که تو حوزه شهر سنندج و هواداران کومله اعدام شده واسه دولت جمهوری اسلامی بیشتر کار ایشون بوده، کار ناهید فاتحی بوده.
حالا نمیدونم بگم به خاطر اون بوده، به خاطر راهی که خودش انتخاب کرده بود راه امو.
مدتی بعد از روبوده شدن ناهید خبر گردوندن دختری تو روستاهای کردستان با دستای بسته و سری تراشیده به جرم اینکه جاسوس خمینیه همه جا پخش شد.
افرادی که دولت جمهوری اسلامی یا بچه های سپاه همکاری میکردن ایشون لقب جاسوس بهشون میدادن.
بعدا میگن که حتی راننده مینیبوس هم پیدا کرده ولی که صحبت نمیکرده چون زن و بچه داشته، از اینکه مثلا اونا به خانواده‌اش رحم نکنن. ولی حالا به اصرار مادر و یا اینکه مادرم بهش پولی رو که حرف بزنه میگه که آره مثلا ناهیدو بردیم در فلان روستا پیادش کردیم. این سرنخ میشه برای مادرم که از اونجا هی بال ناهید میگرده، ولی خب هر روستایی میره دیر میرسه، یعنی روستا به روستا خواهرم رو میبرن.
تنها گناهش دوست داشتن امام بود، ازش میخواستن به امام بی احترامی کنه و رها بشه.
ناهید گناهی نداشت، گفته بودن که توهین کن.
شرط آزادی فقط یک توهین کردن آدم وقتی فکر میکنه اصلا یه جوریه. اونا فقط مثلا میخواستن بگن که آره
بشه درس عبرتی برای سایری که قصد پیوستن به انقلابیونه دارن یا انقلابیایی که هستن در حال حاضر از افراد بومی کردستان.
هرگز چنین کاری رو نمیکنه.
دین و ایمان من اسلاما اماما.
خب نکردیه چون انقلاب و امام قصد. خیلی امام دوست داشتن، همون راهی که خودش خواسته همون خوب بوده.
شاید برای ما یه شعار باشه ولی عمل کردن خیلی سخته.
ناهید با شهامتی قابل تحسین، تراشیدن سر، تهمت و ناسزا، شکنجه و تحقیر، هزاران اتفاق و آزار دیگر رو به جون میخره اما رو باورهاش پانه میذاره. ناهید باید چهره واقعی دشمنان مردم رو بهشون نشون میداد.
میخواستن که خواهرم رو تحقیر بکنن.
با همون بارداریش میفتن بالا ناهید میگشتن
ولی هیچ خبری از ناهید پیدا نمی کنن. انگار اصلا که ناهیدی نبوده.
کسی جرأت نمی کرد بره دنبال ناهید.
ششم آذر سال 1361، حالا از زمانی که ناهید روبوده شده و شکنجه می شد 11 ماه می گذشت. مادر باردارش آروم و قرار نداشت.
بابا خیلی دنبالش میگرده ولی هیچ خبری از ناهید پیدا نمیکنه. تا اینکه بعد چند ماه یه نامه میفرسته به فرماندهی سپاه استان کردستان و تقاضا میکنه که دنبال دخترش بگردن. در نهایت پس از 11 ماه نیروی مقاومت سپاه استان جسد ایشون رو در روستای هشمیز، یکی از روستاهای توابع شهر سنندج، پیدا میکنن.
مادر ناهیدش رو مرده تو روستای هشمیز کردستان، مجروح و کبود، با سری شکسته و تراشیده، بیناخون چه تو دست و چه تو پا، لای سنگلاخای اطراف روستا پیدا کرد. اونا دخترش رو زنده زنده دفن کرده بودند.
وقتی رفته بودن دیدن تو این آبادی هشمیز که دورترین نقطه آبادیه که اصلا پشت اون دیگه کوهه، اصلا آبادی دیگه نیست.
شنیدم تا لحظه های آخر، یعنی اون فکر کنم نصف شب بود که خواهرم رو زنده به گور میکنن و نمیدونم واقعا اون قسی القلب ها چطور دلشون به رحم نیومد. خواهرم تا لحظه های آخر فقط الله اکبر گفته بود.
پیکر مطهر ناهید فاتحی رو وقتی به سنندج منتقل کردند مادرش خیلی بیتابی میکرد. ناهیدش دیگه جونی برای فدا کردن و صدایی برای فریاد زدن نداشت، اما شده بود کتابی مصور از ددمنشی ضد انقلاب.
ایشون 11 ماه زیر سخت‌ترین شکنجه ها بوده. من به همراه پدر یه بار به روستای هشمیز رفتم، یه روستای کوهستانی و به نظر من مکان مخوفی بود. بنا به گفته کسانی که اون زمان در اسارت نوکران اجنبی بودن و بعدها توسط رزمندگان اسلام آزاد شدن، تو روستا مدرسه ای رو به شکل زندان در آوردن و کلاس ها به صورت سلول های انفرادی و اونجا اسرا رو زندانی و نگهداری می کردن. زمانی که مردم روستا اطلاع پیدا می کنن و اعتراض می کنن، میگن که اینا رو آزاد می کنیم، ولی بعدها مشخص میشه که در بدترین شکل و در بدترین وضعیت اسرا رو به شهادت رسوندن. خواهر من بعد شکنجه های بسیار تا اون حد که سرشو می تراشن و داخل روستا می گردونن، دقیقا مثل دوران جاهلیت زنده به گورش می کنن. و یعنی حتی مرگ ایشون با در حتی مرگشون هم شکنجه روحی بوده. در لحظه های آخر حتی شرط آزادی ایشون رو توهین و اهانت به حضرت امام رحمت الله علیه قرار دادن، ولی ایشون هرگز فریب نخورد و بر عهد و میثاقی که با خدای خودش با رهبر و مقتداش بسته بود پایدار موند. ذره تعلل و سستی به خودش راه نداد، در مقابل تمام سفارش ها و پیشنهادهای دشمنان سر تسلیم فرود نیاورد و زندگی با ذلت و خاری رو قبول نکرد.
مادر پیکر ناهیدش رو به بهشت زهرای تهران، قطعه شهدای انقلاب قطعه 28 ردیف 31 شماره 13 به امانت به خاک سپرد تا از دست نااهلای انقلاب به دور باشه.
خود همین سناندر میخواستن دفن کنن، بازم با این حال خود گروه های تهدید کرده و گفتود که اگر ایشون خاک بکنید ما دارین رو از تو خاک در میریم.
بزن نزدیک خودم باشه تو بهشت زهرا تو تهران که هر دفعه وقتی دلم تنگ میشه بتونم برم سر خاکش. این باعث شد که از هم جدا بشن با بابام.
طلاق نگیره، همطوری جدا شده رفته، بچه‌اشو برداشته رفته تهران.
میترسید بچه‌های دیگرش هم ببرن. بعد ناهی دیگه چی بگم، مریض بود دیگه، همیشه مریض بود.
و 17 سال رو تو تهران به هر زحمتی که بود موند و از ناهی جدا نشد. دیگه لازم نبود کوه به کوه و دشت به دشت و آبادی به آبادی دنبالش بگرده و دست آخر کنار مزار دخترش تو بهشت زهرا آروم گرفت. ناهید فاتحی کرجو، سلام.
همیشه گفتن از وطن یه اتفاق ساده نیست، همین که هم تبارتم یه حس بی اراده نیست. گره زدم نگاه تو به تار و پود خاطرم، وقتی از اولین نفس کنارمی کجا برم، فقط کنار تو خوشم که سرپناه بودنی به لحظه های بودنم، رنگ ترانه میزنی خونه من تو قلب تو، خونه تو تو قلب من، برای هر کی عاشق همین معنی وطن. یه مشت خاک تو برام یه گنج بی نهایته، شکوه اسم روشنت تجسم حقیقت. جهان کمه بدون تو از همه آشناترین، تموم اعتبار من امید من ایران زمین، امید من ایران زمین، ایران زمین. فقط کنار تو خوشم که سرپناه بودنی، به لحظه های بودنم رنگ ترانه میزنی، خونه من تو قلب تو، خونه تو تو قلب من، برای هر کی عاشق همین معنی وطن.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات، مهمان این برنامه مرحوم آیت الله محمد حسن زالی، مشهور به فاضل گلپایگانی، مجتهد و نماینده استان تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان. قسمت چهارم. مرحوم آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی در کنار فراگیری دروس مختلف در مدرسه روستا، علاقه و ذوق ویژه‌ای به نقاشی داشت. او گاهی برای سرگرمی یا نشان دادن استعداد خود نقاشی می‌کرد، اما از این غافل بود که گاهی این کار می‌تواند دردسرساز باشد، مخصوصاً اگر در دوره خفقان شاهنشاهی صورت بگیرد. آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی و خاطره‌ای از نقاشی در مدرسه روستا.
من یادم است تو اون مدرسه از این کتابا که داشتن عکس شاه توش بود. ته کلاس نشسته بودم. کلاس وقتی بود که همچی اون داشتم از دیگرم پرسید، من دیدم وقتم خلوته، علاقه به نقاشی داشتم، قصدی هم نداشتم، بچه بودم، گفتم عکس شاه رو میتونم بکشم. کاغذ دفترچم که جلوم بود مال نقاشی، اون گفتم عکس شاه رو کشیدم. این معلم از کجا جلو فهمید نداره این کارو میکنم. اومد بالا سر من، میزونه کار بدیه این. بعد بالا سر من نگاه، یک کشیده به من زد، عکس شاه رو میکشی؟ میگه بده. ما چی نکنیم فهمیدیم که این کار بدیه. اینجوری بودم، یعنی خیلی شاهی بودن و اینجوری بودن. بحث تقلید و مرجع تقلید و مسائل و نماز بخونید و در واقع صفات زوجه و زلویه بگید و این چیزا نبود که. اونجا تو مکتب مقدمات نماز چند تاست، معارنات چند تاست، واجبات چند تاست، چقدر زیبا فور دین چند تاست، اصول دین چند تاست. اما اینجا همین کتاب که بهشون داده بودم همین رو خوندم برای بچه ها تا ششم گفت ششم ابتدا خوندم. ولی بعد اومدم، البته یه مدت فاصله شد، چون من ششم که خوندم عرض کردم خیلی تشویقم کردم با نمره‌ای که داشتم برم عرضم به حضور شما، حالا معلوم گفت دبیرستان برم اونجا، چون علاقه نداشتم نرفتم. اما از اون طرف هم هنوز زمینه نداشتم بیام قم، چون خب پدر که نداشتم، عموم بود که کارهای ما رو کشاورزی و اینا رو اون عهده‌دار بود انجام میداد و رعیت رسمی گفتن رعیت میگیرن. این رعیت هم مثلا میگفتن بهش که 4-1، یعنی کارا میکرد یه چهار مال اون بود، بقیه مال صاحب ملک و مثلا یا چوپان مثلا چیزی بهش میدادن، این گلر اداره میکرد، برای ما میگرفت این کار رو انجام میداد برای ما، ولو سرپرست شو میکرد. داییمونم کم که عرض کردم بیشتر امور مذهبی محل رو عهده‌دار بود، برای که معلم انتخاب کنیم با معلم مکتبی معلم مدرسه رو بیارن اونجا اینا، اون هم به یه معنا قیم ما بود که امور ما را به عنوان کفالت عهده‌دار بود انجام میداد.
در تاریخ معاصر ایران به ویژه در دوره پهلوی، رابطه میان علما و شاه همواره پرتنش بود. محمد رضا شاه پهلوی با سیاست‌های غرب‌گرایانه میان خود و جامعه مذهبی فاصله ای عمیق ایجاد کرد. شاه تلاش می‌کرد با سفر به قم و دیدار با مراجع جایگاه خود را در میان علما تقویت کند. اما بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آیت الله العظما بروجردی تمایلی به استقبال از او نداشتند.
آی بروجردی میمد قم، همین مسجد بالا سر قم درس میداد. بعد از این ایوونی هست که باز جو توی صحنه بزرگ، نه ایوون طلا، این ایوونی که چیشکاریه، از اینجا آقا میفرما من درسم که تمام شد این گوشه ایوون میشینم، شاید با من کار دارد بیاد اینجا. شاید مقدم می دو زانو میزد مثلا ملاقاتش با خیلی وقت اینجوری بود. حالا یه وقتایی دیگه که مثلا درس نبود یا یه مسئله خاصی مثلا چی بود، گفت بیاد منزل. مثلا شام اومد اینجا، یعنی بارها اومد خدمت آقا و شرکت. این مسئله این که میخواست مال زراعی زمین ها رو تقسیم بکند و از اربابا بگیره و به همه تقسیم بکند، وقتی که آمد آقای بروجردی فهمید که این الان همه رو حل و حرام کنه، چون دولت اسلامی نیست که درست عمل کند، هر جا خودشون بخوان. و این زندگی مردم همیشه قاطی پاتی، خب این اجازه هم میگرفت، خودشون تصمیم گرفته بودن، همه آماده آمد خدمت آقا برای چی؟ برای که اجازه بگیریم بخواییم ما تقسیم اراضی کنیم. آقا فرمود، آقام خیلی زیرک بود و خیلی زود خدا رو به ذهنش میانداخت، در جا جواب داشت. فرمود خب بله اشکال نداره، اما چون گفت ما کشورهای همسایه اون کارو کردن، ما عقب نیفتیم. گفت اشکال نداره، اما این کشورهای همسایه که شما میگید اینا اول جمهوری شدن بعد اومدن تقسیم اراضی. آقا این مرد خوش عقب هیچ کیسه کردن، یعنی چی؟ یعنی پادشاهی ما اگه میخواهش به خود چرکه کنه باید اول نظام جمهوری بشه بعد این کار رو کنه. هیچ بعد این تو زمان آقای بروجردی بود نتونست این کار رو جرأت نمیکرد، چون در واقع آقا هم اگه سفارش میکرد چی همین صدوق رو چند بار گرفتن، فورا ایشون یه زنگ میزد فورا از تهران دستور میمد که آزادش. اما بعد فوت آقا دیگه صحنه عوض شد، درگیری هایی که داشت اونا مثل ازش خیلی درد دل داشتن و خواهد انتقام بگیرن، دیگه یه دفعه آخر که گرفتنش بردنش به هم شهربانی و از اینجا هم دیگه ملاقات میدن، بردن تهران، تهران بگون زندان قصر و چی، خلاصه دیگه اجازه ندادن. تا اینکه من یادم میاد داداشش تو محل به نام آقای علی شاهی و اون معلم مکتبی ما بود تو درهاش کند آقای هادی که مثلا آدم های وزین محل بودن، پسر اون معلم ما جز شهربانی تهران بود، اون یه دست و پای زد که بالاخره بشه میونجیگری کنه، این ملاقاتی بدن حالا به دو نفر از اهل محل. اون میونجیگری کرد، این دوتا که رفتن ملاقات اونم نه از نزدیک، از دور که اون رو دیدن بند خدا رو روی تختی به مثل میگیم به فلک کشیدن، یعنی درست دست و پاشو بستن چارمیخ کردن و اینقدر ضعیف و لاغر است، ضعیف و لاغر هم بود نمیتونه حرف بزن. به همین جور فقط ملاقات همین بود که اینا اینجوری تو زندان شهیدش کردن، جنازه‌ش هم تحویل ندادن، گمنام جنازه‌ش هم ندادن و چون گفتن مجلس میگیرن گفتن حق مجلس هم ندارید بگیرید، اینجوری بود. اینه که بعد معروف شد به شهید گمنام که الان تو قمم چند جایی دیگاتون بعضی از این چیزا پردیسان که میریم چیز میدونی هست بشه که گمنام به نام شهید گمنامه داریم، بعضی جا هم دیگه خیابانایی هستن گلپایگان هم چند جا داره به نام شهید گمنام گذاشتن. منظوری که ایشون هم روحانی محلمون بود، خیلی فعال بود.
مرحوم آیت الله العظما سید محمد رضا موسوی گلپایگانی یکی از مراجع تقلید شیعه بود که در ماجرای پیروزی انقلاب اسلامی و در حمایت از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نقش بسزایی داشت. در روزگاری که حکومت پهلوی فشار زیادی بر حوزه و علما وارد می کرد، مواضع آیت الله گلپایگانی در دفاع از استقلال حوزه و حمایت از حرکت مردم اهمیت بسیاری داشت.
کاملا با آقای گلپایگانی ما ارتباط تنگ و تنگ داشتیم، خصوصی با ایشون داشتیم، که نکته های جالبی است که تا حال کسی نشنیده. مال از آقای گلپایگانی که لازم باشه گاهی به بعضیا که گفتم که اینا رو بگید که پخش بشه، چون خیلی مؤثره که آقای گلپایگانی را نسبت به انقلاب و امام مردم بهتر بشناسن. من مدتی امام جمعه گلپایگان بودم ولی موقت، ایشون به من سفارش میگرد حالا میگید توی خطبه اینو بگود اینو بگود به مردم بگود مثلا مثلا میگفت که اونجا برای آقای گلپایگانی من 3 تا صلوات خواهم گفت نه که حالا معارض با اونوری که ما آقامون رو دوست داریم آقا شنیدم یا مثلا